الرحيم صفحه 58 سطر 7 و اما اعتبار هذه المعانی من جهت القایه فالقایه تو به ذاتیه التي تنهوها الحركه الطبيعيه قبل اراديه لعجل نفسها لا غيرها. گفتیم که برای علل چهارگانه 6 تا تقسیم داریم، هر کدومشون رو به 6 تقسیم میکنیم و هر تقسیمی هم لااقل 2 قسم داره، گاهی بیش از 2 قسم حاصل میشه و گاهی 2 قسم. این تقسیمات 6گانه رو درباره فاعل، ماده و صورت توضیح دادیم. حالا میخوام درباره غایت توضیح بدیم، یعنی غایت رو هم میخواهیم به 6 تقسیم کنیم که از کردن هر تقسیمش را آخر 2 قسم رو داره. تقسیم اول اینی که غایت تقسیم میشود به غایت به ذات و غایت به الارض، و غایت به الارض رو به 4 قسم تقسیم میکنن. قایت به ذات هم 1 قسم. این تقسیمی است که 5 قسم از توش خارج میشه. بعضی تقسیم ها 2 قسم، این یکی 5 قسم. یعنی بالعرضش 4 قسمه. به ذاتش هم 1 قسمه. مجموعش میشه 5 قسم. قایت به ذات قایتی است که فعل به خاطر ترتب همین قایت انجام میشه. فعل رو انجام میدند تا به همین غایت برسند، غایت دیگه در نظر نیست و فعلا به همون غایت باید واصل بشه. حالا گاهی واصل میشه، گاهی نمیشه، چون لزومی نداره حتما غایت بر فعل مرتب بشه، مترتب بشه. گاهی فعل انجام میشه، به هدف واصل نمیشه. انسان میخواد طلبکارشو ببینه، میره جایی که احتمال میده او هست، حرکت میکند برای دیدن او، ولی او رو نمییابه، یعنی به غایت نمیرسه و غایت بر فعل مترتب نمیشه. اینجا اصطلاحا میگن فعل باطله. فعل باطل فعلی است که انجام شده و غایت برش مترتب نشده. حالا الان بحث ما در این نیست که مترتب میشه یا نمیشه، بحث ما در اینه که اون فاعلی که داره این فعل رو انجام میده قصدش این است که به همین غایت برسه. اون غایتی که مقصوده به ذاته، یعنی خودش مقصوده، اون میشه غایت به ذات. در مقابل غایت به ذات، غایت به الارضه. غایت به ذات رو مثال میزنیم، کسی دوا رو استفاده میکنه برای اینکه به صحت برسه، مریضیش زائل بشه و صحیح بشه. پس صحت می شود غایت برای شرب دوا، و خود همین صحت هم غایته، چیزی دیگه غایت نیست. لذا این صحت رو میگیم غایت به ذات. اما غایت به لرز عرض کردم که 4 قسمه. قسم اول اینه که قصد میشه اما نه خودش، بلکه چیزی دیگری مقصود واقعی است و ما این غایت رو قصد میکنیم تا به اون مقصود واقعی برسیم. مثلا دوا رو میکوبیم تا شربش کنیم، شرب میشه غایت برای کوبیدن دوا. اما خودش غایت نیست، او هم دارای غایته، غایت اصلی صحته. میخواییم بدنمون سالم بشه، اون مریضی تموم بشه، دوا رو میکوبیم. اما اون چه که بعد از کوبیدن دوا حاصل میشه شرب دواست. پس شرب دوا میشود غایت برای کوبیدن دوا، اما این غایت غایت به ذات نیست، یعنی خودش مقصود نیست. به عبارت دیگر مقصود اصلی نیست. به عبارت سوم غایت نهایی نیست، بلکه این غایت دو مرتبه پشت سرش غایتی هست، یعنی شربه، یعنی دق و دوا و کوبیدن دوا غایت شرب دواست و شرب دوا هم غایتش صحته. و ما اگر دق و دوا یعنی کوبیدن دوا رو غایتش رو بخوام ملاحظه کنیم و بگوییم غایتش شرب دواست، این چه غایت بلعرز؟ چون خود این شرب دوا غایت نیست، بلکه شرب دوا هم به خاطر غایت دیگری انجام میشه. این یک قسم از غایت بلعرزه که خودش مقصود نیست، بلکه مقصود چیزی دیگری است، اگرچه این غایته ولی غایت اصلی نیست، غایت نهایی نیست. سه قسم دیگه برای غایت به عرض داریم که انشاءالله وقتی رسیدم اونا رو توضیح میدم. الان غایت به ذات و یک قسم از غایت به عرض گفته شد، صفحه 58 سطر 7. و اما اعتبار هذه المعانی، هذه المعانی یعنی هذه تقسیمات، که تقسیمات هم 6 تقسیم دیدن. اعتبار و لحاظ این تقسیمات از ناحیه غایت به این صورته: فلقایت یا به ذات هست یا بالعرض. این تقسیم اوله که به ذاتش یک قسمه، بالعرضش 4 قسم. فلقایت و به ذات یلتی تنهوها الحرکت و طبیعیه ابل ارادیه. تنهوها یعنی تقصده ها، قصد می کند. غایت به ذات غایتیست که قصد می کند اون غایت رو، حرکت طبیعیه یعنی متحرک در حرکت طبیعیه، یا حرکت ارادیه یعنی متحرک در حرکت ارادیه قصد می کند این غایت رو لعجل نفسها ها لا غیرها. یعنی خود این غایت رو قصد می کنه به خاطر اینکه این غایت این غایت قصدش کرده، نه اینکه این رو قصد کرده برای اینکه به چیزی دیگه واصل بشه. خود همین مقصوده. مثل صحت لدوا یعنی لشرب دوا، این دوا رو که استفاده میکنه غایتش صحته و خود همین صحت که غایت منظوره، نه اینکه این صحت باز وسیله شود برای رسیدن به غایت دیگر. خود همین غایت اصلیه. این میشه غایت به ذات، یعنی غایتی که ذات یعنی خودش غایت شده، خودش مقصود شده. من غایت رو بالعرض علا اصناف رو همین ذالک، بعضی از این سنت ها ما یقصد یعنی غایتیست که مقصود فاعل هست، اما لا لعجله، یعنی به خاطر خودش مقصود نیست بلکه او به خاطر چیزی دیگه تازه مقصوده. مثل این که دوا رو میکوبیم برای شرب دوا، شرب دوا میشه غایت، اما خودش که غایت اصلی نیست. این شرب دوا هم به خاطر غرضی داره انجام میگیره، به خاطر غایتی داره انجام میگیره که اون غایت عبارت است از صحت. پس غایت اصلی که خودش مقصود صحته، این غایت که عبارت از شرب دواست خودش مقصود نیست، خودش تازه وسیله است برای مقصود دیگر. اینو بهش میگیم غایت بالعرض، که غایت بالعرض غایتی است که واسطه میشود برای رسیدن به غایت بذات. در این قسمی که الان داریم میخونیم، چون از کلم غایت بالعرض 4 قسمه، این یه قسمش که الان داریم میخونیم به این صورته که غایتی است که اگر چه غایت فعل است ولی خودش وسیله برای غایت دیگر است، هم غایت هم وسیله است. و چون مقصود اصلی و مقصود نهایی نیست بهش میگیم غایت بلعرز. حالا ما مثال بر کار نداریم، هر جا این اتفاق افتاد، هر جا این اتفاق افتاد غایت میشه غایت بلعرز. حالا کجا اتفاق میفته کجا اتفاق نمیفته این دیگه جزء بحث فلسفی نیست، صغریاتی که فلسفه بحث نمیکنه. فلسفه به طور کلی میگه این اقسامو داریم، حالا این اقسام کجا تطبیق میکنن، مصداقاشون چیست، دیگه بیان نمیشه. مثل دق دوا نه نسبی نیست در اینجا، یعنی هر کس که دوا رو میکوبه قصدش شرب دوا هست، اما شرب دوا قصد نهایی نیست، قصد مقصود نهایی صحته. حالا یه نفری میکوبه برای خودش، این میکوبه که خودش استفاده کنه و خودش صحیح بشه، یکی دیگه میکوبه برای این که بفروشه، دیگری بخوره دیگری صحیح بشه. در همه اینها توجه میکنید کوبیدن دوا غرض نهایی صحته، حالا چه صحت خود شخص کوبنده چه صحت دیگری. وقتی صحت خود شخص کوبنده باشه، اول کوبیدنه بعد خوردنه بعدم صحیح شدنه. اما اگر شخص کوبنده خودش نخواد دوا رو استفاده کنه، اول کوبیدنه بعد فروختن یا واگذاشتنه به دیگری است، بعد شربه بعد صحته. در همین رو نگاه میکنید صحت اون غرض اصلیه و اون بهش میگیم غایت بذات، بقیه غایت بذات نیستن، این واسطه ها غایت های بلعرزن. یعنی اگرچه غایتن ولی خودشون در این غایت بودن وسیله هم هستن، وسیله برای رسیدن به غایت بعدی. مثل دق دوا لعجل شرب دوا لعجل صحه، دوا رو میکوبیم تا این که شرب کنیم و بعد از شرب هم به صحت برسیم، یعنی مریضیمون برطرف بشه، که دیگه توضیح دادم. مثال دق و دوا فعله، فعل قرص که نیست، این فعل رو انجام میدیم به خاطر قرصی. شما شاید منظورتون اینه یه فعلی خودش غرض خودش باشه. یعنی چی؟ یعنی کار میکنیم فقط بخواد این که اون کار انجام بشه، کاری رو انجام میدیم فقط بخواد این که اون کار انجام بشه، ولی ظاهرن چنین وضعی نداشته باشیم، چون بالاخره یه غرضی دارید، کار میکنید که اون کار انجام بشه. چرا؟ یه غرضی در پی هست، خود کار رو غرض خود کار نمیشه قرار داد، که هم فعل باشد هم غایت مترتب بر فعل. معنیش اینه که خود فعل بر خودش مترتب بشه. من بفهمم چی؟ یعنی چی؟
خود کار فعل باشه
قرار نمیده، خب بعد کار خودش فعل، نتیجه که گرفته میشه غایته، این اشکالی نداره که کار رو خود فعل قرار بدیم، نتیجه ای که از این کار میگیریم و مترتب بر این کار میشه غایت باشه. اصلا غایت من نشنه باشه، بله؟
انجام شدن
نشه باشه. خیاط لباس رو میدوزه، مثلا بدن درازه میگیریم، توی لباس رو نه اینجوری نیست، خیاط لباس رو میدوزه تا پولش رو بگیره یا تا شخصی این رو بفروشه، نه خیاط لباس رو میدوزه فقط برای اینکه دوخته بشه. دوخته شدن که فعله، غایت نیست. بالاخره اگر این خیاط میخواد اینو بدوزه، شاید میخواد نشون بده به دیگران که من خیاط ماهری هستم، خوب میدوزم، غایت اونه. یا میخواد بفروشه، غایت فروختنه، یا میخواد دیگری تنش کنه، غایت تن کردن دیگری. بالاخره خود فعل غایت خودش نمیشه. گفتن فاعل ممکنه غایت خودش بشه، در خدا اینطور گفتن دیگه، خدا هم فاعل هم غایت، اما نمیتونیم بگیم فعلش هم غایت خود فعل، اونجا هم نمیتونیم حرف بزنیم. خب غایت در وقتی که غایت به ذات باشه اسم دیگری هم غیر از غایت دارد، اسم دیگرش خیره، و غایت بالعرضی که واسطه میشه برای رسیدن به غایت به ذات اسمش نافعه. پس این دو غایت دو اسم مختلف دارن، غایت به ذات اسمش خیر است، غایت بالعرضی که از این قسم اول باشد که الان خوندیمش اسمش نافعه. و هازا هو النافع و الاول هو الخیر، این قسم که الان خوندیم که اسم اول غایت بالعرض بود نافع نامیده میشه، و الاول یعنی اونی که غایت به ذاتش گفتیم خیر نامیده میشه. توجه کنید در این مثال دق و دوال اجل شرب دوال اجل صحت دو تا غایت ذکر شده، یکی شرب دوا که غایت شده برای دق دوا، یکی صحت که هم غایت است بلا واسطه برای شرب و دوا، هم غایت است مع الواسطه برای دق و دوا. دو تا غایت ذکر کردیم، هازا هو النافع و الاول هو الخیر، رو به این دو تا غایت مشیر نگیرید، نگید هازا مثلا یعنی شرب دوا یا صحت و الاول یعنی شرب دوا، چون دو تا غایت تو این مثال ذکر شد. نگید هازا یعنی این غایت و الاول یعنی اون غایت اول، به این مثال کار نداریم. هازا یعنی این غایت بالعرض نافع است، و الاول یعنی اون غایت به ذات خیر است. گاهی ممکنه اشتباه بشه، فکر کنن ابن سینا داره اول و ثانیه در این مثال رو میگه، در حالی که این نیست. اول یعنی قسم اول از غایت که غایت به ذات بود، هازا یعنی قسم دوم از غایت که غایت به ذات بود. هازا هو نافع واقعا، اول مزنون نافعا، یه وقت واقعا نافعه یه وقت گمان میکنیم نافعه، یعنی یه وقت واقعا ما رو میرسونه به اون غایت به ذات، یه وقت گمان میکنیم ما رو میرسونه ولی نمیرسونه. پس هازا یعنی این غایت بالعرض نافع است در رسیدن به غایت به ذات، یا گمان میشود که نافع است. والاول هو الخیر، اولی که غایت به ذات خیره که گاهی نصیب آدم میشه، اول مزنون خیرند یا گاهی گمان میشه که خیر است، ممکنه خیر نباشه ما او رو خیر ببینیم. علاوه‌ال اگر گفتن خیر یعنی غایت به ذات، اگر گفتن نافع یعنی غایت به لرز، اون هم همین قسمی که الان گفتیم. و من ذالک ما یلزم، این اصطلاح اسم اون گشته خیر، اسم اون گشته نافع، چون خیر یعنی اون مطلوبی که کمال است و برای انسان به دست انسان میرسه، چون خیر با کمال تقریبا شبیه همن، یه ذره بینشون فرقه که فرق تو نمت هشتم اشارات خواهد گفته. اما خیر به معنای، وقتی وسط جواب من اشکال بکنید من یادم میره دارم جوابی چی رو میدم، میرم سراغ اشکال شما و خرق اون کسی که اشکال کرده از من میشه. بله داشتم این عرض میکردم که خیر به معنای خوبی، نافع به معنای اونی که استفاده میشه شاید برای رسیدن به خیر. کردن توجه میکنید این نکته رعایت شده در اینجا، ما اون بالعرض رو که واسطه میشه برای رسیدن به ذات نافع گفتیم، اون به ذاتی که مطلوبه و کماله اون خیر گفتیم، مطلوب رو خیر گفتیم، اونی که ما رو به مطلوب نهایی میرسونه نافع گفتیم. یعنی بالاخره این مفیده ولی اون خوبه که در اختیار ما قرار گرفته. حالا بفهم بله زنی که در اینجا همون زن رایجه دیگه، معنای رایجه داره. و من ذالک ما یلزم القایه او یعرض لها. این قسم دوم و سوم از اقسام قایت بلعرضه. نه مضمون به معنی وهم نیست، مضمون در جمعه خودشه. چه لزومی داره که عوض کنیم؟
من خیال کنم
قطعا نگفتیم، مضمون گفتیم.
مضمون خیلی هم مضمون باقرم، من گمان کنم نافر، من گمان کنم خیلی در واقع خیلی،
من گمان میکنم نافر، حالا در واقع میخواد نافر باشه میخواد نباشه. من گمان میکنم خیلی، باز در واقع باشه یا نباشه، واقع رو کار نداریم. ولی مضمون درش هم میگه این
مهمونی من
هم مضمون غیر از موهومه. موهوم یعنی مرجوعه، موهوم یعنی مرجوع، مضمون یعنی راجع. چرا شما مضمون رو بنای موهوم میگی؟
یعنی غیر واقعی،
یعنی غیر مقتوع، نه غیر واقعی. ممکنه غیر واقعی باشه، ولی مضمون یعنی مورد تبع، یعنی مورد گمان من. حالا میخواد واقعی باشه میخواد نباشه، شما چرا مضمون غیر واقعی منو میکنی؟ یا مضمون موهوم بقیه من، مضمون من خودش، یعنی اونی که من رجحان میدم در ذهن من راجحه که این چنین هست. حالا باشه نباشه در واقع یه مسئله دیگه است. مضمون من موهوم نگیرید، مضمون به معنی خلاف واقع هم نگیرید. مضمون یعنی مورد گمان که من رجحان میدم وجودشو، حالا باشه نباشه اون بعدا معلوم میشه. مضمون یعنی قطعی نیست، جزمه، جزمی و قطعی نیست. این معنی مضمونه در همه جا، معنی مضمون همینه. خب اینجا معمول، اینجا مثل بقیه جاست. و من ذالک ما یلزم القایه قسم دومه، او یعرض لها قسم سومه. گاهی فعلی انجام می شود، قایتی هم بر اون فعل مترتب می شود. این قایت لازم می دارد، اون لازم میشه قایت رو برس. توجه کنید این قسم دومی که داریم از میکنیم با قسم اول فرق میکنه. در قسم اول قایت بالعرض قبل از قایت بالذات بود. اول قایت بالعرض که شرب لبا بود آمد، بعد قایت بالذات که صحت بود حاصل شد. در این قسم اول قایت بالذات میاد، بعد لازم قایت بالذات که ما قایت بالعرض مینامیمش میاد. پس قایت بالعرض در اینجا بعد از قایت بالذات، در حالی که در قسم قبل قبل از قایت بالذات بود. مثالش اینه، فعلی انجام میدیم که عبارت است از اکل. غرض ما و قایت بالذات ما کف الجوعه، یعنی جلوگیری از گرسنگی یا برطرف کردن گرسنگی. یه وقت گرسنگی آمده میخوام برطرفش کنیم، یه وقت هنوز نیامده جلوشو میخوام بگیریم. بالاخره این میشه قایت اکل. ولی بعد از این اکل تخلی صورت میگیره. این تخلی لازم اکله، فرض نیست، قایت لذات نیست. این لازم رو قایت بالعرض می نامیم، یعنی اونی که بر قایت به ذات مترتب است ولی اکل به خاطر اون انجام نشده. به طور کلی گفتیم اون قایت بالعرض قایتیست که کار به خاطرش انجام نشده، چه در قسم قبل، چه در این قسم، چه در اقسام بعد. این قانون کلیست که قایت بالعرض قایتیست که کار به خاطر او انجام نمیشه. منطقه اون قایتی که کار به خاطرش انجام نمیشه یکی از این اقسام رو که عزمی کنیم داره. قسم اول این بود که وسیله میشود برای اون قایتی که کار به خاطر او انجام داده شد. قسم دوم عبارت است از این که عارض می شود یا لازم می باشد اون اونی رو که کار به خاطرش انجام می شد. یعنی لازم غایت لذات، گاهی هم عارض لازم لذات می شه. عارض یعنی می تونه منفک بشه، لازم منفک نمی شه. لازم منفک از اون غایت لذات نمی شه، اما عارض منفک می شه. مثال می زنن، ورزش می کنی تا صحیح بشین، بدنمون محکم بشه و صحت برامون حاصل بشه، سلامت باشیم. ولی گاهی از اوقات بر این صحت جمال هم عارض میشه، مثلا بدن زیبا میشه، یا حتی ممکنه مثلا بر اثر سلامت لطافتی بر پوست بدن وارد بشه و چهره شخص ورزشکار زیبا بشه. این جمال عارض بر صحته. ریاضت یعنی ورزش فعله، این ورزش به خاطر صحت انجام میشه. این ورزش به خاطر صحت انجام میشه، پس غایت ذاتش صحته. و عارضی بر این صحت عارض میشه که عبارت از جمال و زیبایی است. این عارض میشه غایت بالعرض که بر غایت لذات مترتب شده. پس دو قسم غایت بالعرض رو گفتیم، یکی اونی که لازم غایت لذات باشد، دوم اونی که عارض بر غایت لذات باشه. هر دو رو بهش گفتیم غایت بالعرض. من منزالک یعنی از اون اصناف، از اون غایت بالعرض هست مایل زمان قایه، یعنی مایل زمان قایته به ذات، اونی که لازم قایته به ذاته. اوجه عروض لها یعنی عارض بر قایته به ذاته. این دوتا رو هم میگیم قایته به عرض. اما مایل زمان قایه اونی که لازم قایته، فمثل الاکل، مثل اکل است که این فعل است، قایتش تقبط یعنی تخلی است، که این قایته به ذاتش همونطور که خودش بعدن میگه کف الجوعه. و غایت بالعرض که مترتب میشود بر غایت بذات به نحو ترتب لزومی، نه ترتبی که شاید باشد شاید نباشد، این چنین لازمی میشود غایت بالعرض. و ذالک یعنی تقبط، لازم غایت است، نه که خود غایت باشد، بلکه غایت یعنی غایت به ذات کپلجو است. و اما ما یعرض للغایه، اونی که عارض غایت می شود، یعنی می تواند عارض شود، می تواند عارض نشود، لازم نیست ولی عارض هست، عارض مفارقه. اما مایه عرض للغایه یعنی عارض غایت لذات می شود، فمثل الجمال برای که غایت است برای فعلی که عبارت از ریاضت، ریاضت یعنی ورزش، فعل ورزش، غایت لذات صحت. بر این غایت لذات گاهی جمال عارض می شود، این جمال می شود غایت بالعرض. فإن الصحه قد يعرض لها الجمال، یعنی بر این صحت جمال عارض میشه، ولی جمال مقصوده به ریاضه، یعنی مقصوده از ورزش نیست، مقصوده از ورزش صحته، این جمال عارض بر اون صحته. و من زالج قسم چهارم از غایت بالعرض، فعلی انجام گرفته و به سمت تحصیل غایت بالذات حرکت میکنه، در بین راه این فعل کار دیگری رو انجام میدهد و نتیجه دیگری رو انجام میدهد، نه نتیجه‌ای که به خاطر او کار انجام شد. مثلا سنگی از بالا میفته، غایت این سنگ، غایت طبیعی سنگ، چون سنگ که اراده نداره، غایت این حرکت طبیعی رسیدن به زمینه، این غایت به ذاتشه و به خاطر همین هم حرکت کرده. اما گاهی در وسط راه به سر انسانی برخورد میکنه و روی سر انسانی میفته و سر انسان رو میشکنه، این شکستن سر غایت حرکت سنگ نبوده، غایت حرکت سنگ رسیدن به زمین بوده و شکستن سر در بین راه اتفاق افتاده. این رو میگیم غایت بلعرض. شکست شدن سر غایت بلعرض برای حرکت سنگ و رسیدن به زمین غایت به ذاته. توجه کنید شکستن سر نه از قسم اول از اقسام غایت بلعرضه، یعنی وسیله نیست. قسم اول وسیله بود برای رسیدن به غایت به ذات. نه از قسم دو و سه است، یعنی ملحق نیست به غایت، چه ملحق لزومی چه ملحق عروضی، بلکه یک قسم جدیده. نه از قسم اوله نه از قسم دو و سه، قسم جدیدی است که در مقابل فعل، این سر در مقابل فعل قرار میگیره، فعل حرکت سنگه و سنگ در اون تأثیر میذاره، ولی حرکت سنگ به خاطر اون تأثیر نبوده، به خاطر چیز دیگه بوده. این هم بشنگیم که غایت بلعرض است. یا کسی سنگی به سمت کبوتری پرتاب میکنه، تیری به سمت کبوتری پرتاب میکنه، این سنگ به انسانی میخوره، در بین کبوتر و سنگ انسانی بوده، این سنگ وقتی به سمت کبوتر میره اتفاقا به انسان اصابت میکنه، این اصابت سنگ به انسان غایت حرکت سنگه، غایت پرتاب سنگه، ولی غایت بلعرضه، این که مقصود نبوده، مقصود اصابت سنگ به کبوتر بوده، به اون پرنده بوده، اون میشه مقصود به ذات. اینی که مقصود نبوده ولی به طور اتفاقی حاصل شده بهش میگیم مقصود بلعرض یا غایت بلعرض. و غایت به ذات هم در این هنگام گاهی حاصل میشه گاهی حاصل نمیشه، یعنی گاهی سنگ وقتی که به سر انسانی خورد همونجا میمونه دیگه، پایین نمیفته، گاهی هم پایین میفته. اگر پایین افتاد آمده رو زمین، غایت به ذات هم انجام شده، چون غایت به ذات این حرکت رسیدن به زمین بود. اما اگر در همون بالای سر شخص باقی مون دیگه به زمین نرسید، غایت بلعرض انجام شده، غایت به ذات انجام نشده. پس علی حال غایت بلعرض انجام میشه، غایت به ذات ممکن انجام بشه ممکن انجام نشه. و من ذالک، یعنی از جمله اون غایت های بلعرض، ما یعنی غایتی است که تکون الحرکه متوجهتن، حرکت متوجه است اما لا الیه، حرکت سنگ متوجه به اون نیست، متوجه به سرشکستن نیست، متوجه به قرار گرفتن و آرام گرفتن روی زمینه. حرکت سنگ متوجه به اینه که در روی زمین قرار بگیره، نه متوجه به اینه که سر بشکنه. ولی فی آرزها هو، یعنی در مقابل حرکت واقع میشود، هو یعنی این غایت بلعرض، حرکت متوجه به سمت این غایت بلعرض نیست، ولی این غایت بلعرض در مقابل این حرکت ظاهر میشه و این حرکت به این غایت بلعرض میرسه، در حالی که به خاطر این حرکت انجام نشده بود، به خاطر رسیدن به این غایت حرکت انجام نشده بود. مثل شجر الحجر الهابط، شجر یعنی سر شکستن، شکستن سر که غایت است برای سنگی که داره فرود میاد، اما غایت بلعرض نه غایت بلعرض. و مثل کسی که تیر میافکند به سمت پرندهی و این تیر میرسد به انسانی، خب این رسیدن به انسان غایت تیره ولی غایت بلعرض، غایت بلعرض نیست، رسیدن تیر به کبوتر غایت بلعرض. در این قسم چهارم که غایت بلعرض، که غایت بلعرض انجام میشه، غایت بلعرض دو حالت داره، یا در یه حالت در یه صورت انجام میشه، در یه صورت انجام نمیشه. و ربما کانت الغایت الذاتیه موجودتا معها و ربما لم یوجد، گاهی غایت ذاتی موجود است معها، یعنی با غایت بلعرض، یعنی هر دو غایت ها حاصل میشه، سنگ به سر طرف میخوره، سر رو میشکنه، بعد میفته پایین رو زمین، هم غایت بلعرض که شکستن سر انجام میشه، هم غایت بلعرض که رسیدن سنگ به زمین انجام میشه. اما ربما لم یوجد، گاهی همون غایت بلعرض موجود نمیشه، فقط همون غایت الغرض انجام میشه. از که سنگ به سر شخص میخوره، سر او رو میشکنه ولی پایین نمیافته. حالا پایین نمیافته گاهی به خاطر اینکه روی سر قرار میگیره و پایین نمیافته، گاهی هم به خاطر اینکه چون با شتاب آمده در سر فرو میره و دیگه پایین نمیافته. در قسم سوم، در قسم سوم گاهی است، در قسم چهارم هم گاهی است، اما در قسم سوم مقصود بالعرض بعد از مقصود به ذات انجام میشه، در قسم چهارم مقصود بالعرض قبل از مقصود به ذات انجام میشه. این اشاره کرد، یعنی در قسم سوم اول صحت حاصل میشه بعدن جمال، که جمال مقصود بالعرض است، مقصود بالعرض آخر سر انجام میشه، اما در اینجا اول سر میشنه بعدن سنگ نقطه زمین، که سر شکستن که مقصود بالعرض و غایت بالعرض قبل از غایت بذات انجام میشه، در حالی که در قسم سوم مقصود بالعرض بعد از مقصود بذات حاصل شده بود. این اولین تقسیم بود از 6 تقسیمی که برای غایت داشتیم. حالا تقسیم دوم، غایت گاهی قریبه گاهی بعیده. اگر غایت بدون واسطه بر فعل مترتب شود می شود قریب، اگر با واسطه بر فعل مترتب شود می شود بعید. مثلا شرب دوا غایت بلا واسطه صحته، و صحت اگر حاصل شد پشتش سعادت هم میاد. این سعادت غایت با واسطه است، و چون غایت با واسطه است غایت بعید حسابش میکنیم، اما اون صحت غایت بلا واسطه است، پس میشه غایت قریب. سعادت غایت معل واسطه است، میشه غایت بعید. انسان صحیح به سعادت میرسه. منظور از سعادت در اینجا میتونه سعادت اخروی باشه، ولی بهتر اینه که مراد سعادت دنیوی باشه، یعنی سعادت حاصل از صحت، این مراد باشه. چون گاهی انسان مریضه، نمیتونه به کارهای خیری که باعث سعادت اخرویش میشه بپردازه، خب، و گاهی صحیحه میتونه بپردازه. اینجا صحت باعث سعادت اخروی میشه، اما صحت همیشه باعث سعادت دنیوی هست. انسانی که رنج نمیبره تو زندگی دنیایش بالاخره سعادتمنده، سعادت دنیایی داره. حالا ممکن همین رنج ها باعث سعادت اخروی بشه، اما در دنیا این سلامت ها باعث سعادت دنیایی میشه. علی حال پشت سر صحت سعادت هست، لااقل سعادت دنیایی، حالا برفت سعادت اخروی هم نباشه. خب توجه میکنید که اون چه که بدون واسطه بر فعل یعنی بر شرب دوا مترتب می شود صحت بدن است، پس چون صحت بلا واسطه است می شه غایت قریبه. اون چه با واسطه صحت عاید انسان می شود سعادته، که چون با واسطه عاید می شود می شود غایت بعیده. ولی سعادت دنیایی یعنی درد نداشتن سعادت دنیایی است. نه، صحت دنیایی به معنای اینه که تمام اجزای بدن به نظام طبیعیشون هستن، این میشه صحت. همه دستگاه های بدن کار طبیعی خودشون رو دارن انجام میدن. لازم این صحت میشود درد نداشتن، یعنی درد نداشتن حاصل این صحت، نه خود صحت. صحت یعنی انتظام بدن، انتظام بدن باعث میشه که ما دردی نداشته باشیم، انتظام بدن باعث میشه که ما شاداب باشیم، انتظام بدن باعث میشه که ما بتونیم بریم کاسبی کنیم، سعادت دنیاوی که پوله به دست بیاریم و ها کزا. این همه سعادت دنیاوی هم دیگه. شما سعادت اخروی قرارش بدید اشکالی نداره، شما سعادت اخروی بگیرید سعادت رو. سعادت دنیوی با واسطه است، سعادت اخروی هم با واسطه است، هر دو منظور ما رو تامین میکنه. اینو بعدن تو فصل بعدی اشاره میکنیم که قایات متعددی ممکنه بر فعل مترتب بشه، ما یکیش رو اراده کنیم بقیه رو اراده نکنیم، اراده نکردن ما باعث نمیشه که اونا قایت نباشن، اونام قایتن اینم قایته، پس اراده من چیزی رو قایت نمی کنه. اراده من از بین قایات مترتب یکی رو تعیین میکنه. توجه میکنید قایت اونیست که مترتب میشه و من اگر قصدش کنم خب مقصوده، اگر قصدش نکنم بازم مترتب میشه ولی مقصود نیست. شما میفرمایید در قایات طبیعی خود به خود مترتب میشن، میخوام اصلا در قایات ارادی هم خود به خود مترتب میشن، منتها من یکی رو قصد میکنم یکی رو قصد نمیکنم، قصد کردن من یا قصد نکردن من قایتی رو قایت نمیکنه، از قایت بودنم نمیندازه. اینو تو بحث اتفاق بعدن بیانش میکنم تو فصل بعدی ان شاء الله. ببینید الان مثالی که دارید شما میزنید چند تا قایت بذات توش هست. نماز شب میخونیم تقرب الله قایتشه، رزقی که از جانب خدا به شخص نماز شب خوان داده میشود اونم قایته، هر دو قایت بذات هست، هر دو قایت لذات هن، یعنی هر دو مقصود هن. نماز میخونه یکی نماز میخونه به خاطر تقرب، یکی نماز میخونه به خاطر زیاد شدن روزی، هر دو اثر واقعی نماز شب هن. و بر نماز شب بلا واسطه بار میشن و لازم قایت هم نیستن، خود قایت هن. پس هر دو قایت لذات هن، منتها یکی را ما قصد میکنیم دیگری رو قصد نمیکنیم، یه وقت هم میبینید هر دو رو قصد میکنیم، دوتا قایت لذاتی چه بی نداره، بر یک شی ممکنه چندین قایت لذات مترتب بشه و همه رو ما قصد کنیم، ممکنه هم از همه رو قصد نکنیم یکی رو قصد کنیم، ممکنه هم هست ما یه قایت دیگری رو قصد کنیم که او حاصل نمیشه، قایت هایی که قصد نکردیم حاصل میشه. در هر صورت میخوام عرض کنم لذات بودن و بلعرض بودن به اراده کاری نداره، بلکه این قایت اگر قایت این شی هست و مترتب شود یا نشود قایت به ذاته، اگر خودش قایت باشه کار به خاطر او داره انجام میشه ولو به خاطر تکوینی نه به خاطر ارادی. مثلا همین که فرض کنید داره نماز میخونه قربتن الالله، کار تکوینن به خاطر رزق هم داره انجام میشه ولی من قصد نکرده باشه و بعدم همین رزق مترتب میشه، همونطور که قرب مترتب میشه رزق هم مترتب میشه. میخوام عرض کنم چه قایت طبیعی باشه چه قایت ارادی باشه در هر صورت میتونیم به ذات قرار بدیم، میتونیم به غرض قرار بدیم. معنیش
میتونم
در این فعل با نیت منشأ قایت، فعل با نیت. من جوابتون رو دادم، شما تصدیق دادیم، فکر کردیم، من حرفتون قبول کردم. فعل با نیت مجموعاً قایتش مترتب میشه، یه وقت قایت بر فعل مترتب میشه، یه وقت بر فعل با نیت مترتب میشه. اینجا نیت نمیشه قایت گرفت، اینجا نیت جزء الفعل و قایت برش مترتب میشه. ما بحث در این نداریم که حالا فعل اون مرکب یا بسیطه، هرچی هست ما میخوام بگیم قایت بر این فعل مترتب میشه. شما دارید یه موردی رو اشاره میکنید که فعل درش مرکبه، ما به یه مورد اشاره کردیم که فعل توش بسیطه، چه فرق میکنه؟
من اینجا
که مرکبه، اگه قایت اون نیت مرکبه، خب یعنی فعل حاصل نشده دیگه. اگر فعل مرکب باشه از دو جز، وقتی شما اون جز دوم شنایی دست فعل محقق نشده، دنبال قایت هم نیستیم. یعنی شما چیزی الان اضافه نکردی، شما فعل رو که ما بسیط فرض میکردیم یه جو مرکب فرض کردیم. خب در صورت که فعل مرکب باشه اگر یک جو شما انجام نشه اصلا فعل انجام نشده. نه اونجا به اضافه عرض نمیشون، ما هر دو رو به ذات گرفتیم، هر دو غایتی که بر نماز شب مترتب میشن به ذات گرفتیم. شما میفهمید قربتا الاللهش وقتی مترتب میشه که قصد قربت هم باشه، قبول میکنه، یعنی فعل که نماز شب است به علاوه قصد قربت مجموعا این غایت رو داره. اگر مجموعا نباشه این فعلی که این غایت رو داره انجام نشده، یه فعل دیگه انجام شده. الان بحث ما در این نیست، فعلمون بسیط یا مرکب، فعل میتونه بسیط باشه میتونه مرکب باشه. اما الغایت القریبه فکسهه که غایت است لدبا الا شرب دبا، و الغایت البعیده فکسعاده لدبا، سعادت برای دبا یعنی برای شرب دبا. از کدام سعادتی میتونید؟ سعادت دنیوی بگیرید، میتونید سعادت اخروی بگیرید، به میل خودتون هر دوش قابله. این تقسیم دوم. اما تقسیم سوم، تقسیم میکنیم غایت رو به خاصه و عامه. خاص غایتی است که بر یک فعل بالخصوص مترتب شود، عامه غایتی است که لازم نیست بر یک امر خاص مترتب شود، بر اینم مترتب می شود، بر اون دیگری هم مترتب می شود، عمومیت داره، یعنی بر متعدد می تونه مترتب بشه. مثلا زید حرکت میکنه تا دوستشو ببینه، این دیدن دوست مترتب است بر حرکت زید، یعنی این فعل است که این غایت رو داره، فعل دیگه این غایت رو نداره. زید اگر توی منزل بنشینه دوستشو ملاقات نمی کنه، چون مثلا دوستش از دوستاییش که منزل او نمیاد یا منزل او رو بلد نیست. زید حتما باید حرکت کند، مثلا مسافرت بره به پیش دوستش تا او رو ببینه. خب میبینید که این لقاء صدیق غایت هست برای این فعل خاص، برای فعل های دیگه غایت نیست. اما سفرایی که غلیظ شده، سفرایی که غلیظ شده اگر بخوام رقیقش کنی با شرب ترنجبین میتونیم رقیقش کنیم، با شرب بنفشه هم میتونیم رقیقش کنیم، شاید چیزهای دیگه هم تأثیر داشته باشن. حالا ما به چیزهای دیگه کار نداریم، همین دوتا کافیه برای ما. دو تا فعل ما رو به این نتیجه و به این غایت میرسونه، این چین غایت، این غایت عام که هم میتواند از این فعل حاصل شود هم میتواند از اون فعل حاصل شود. غایتی که از یک فعل بالخصوص حاصل میشود غایت خاصه است، غایتی که از این فعل بالخصوص تنها حاصل نمیشه از این فعل میتونه حاصل بشه، از فعل دیگه میتونه حاصل بشه، غایت عام است. این تقسیم سوم بود برای غایت. و اما الغایت الخاصه فمثل لقاء صدیق، لقاء زید صدیقه فلانن، فلان دوستش را اگه بخواد ملاقات کنه باید فلان کار انجام بده، مثلا حرکت کنه به سمت کجا تا دوستش را ملاقات کنه. این ملاقات دوست بر این فعل بالخصوص مترتبه. اما عامه یعنی غایت عامه مثل امری که بر چند فعل مترتب میشه، که اسهال سفر، اسهال یعنی روان کردن، از غلظت در آوردن، رقیق کردن سفر. اگه سفرای غلیظ بشه باید رقیقش کنیم تا مریضی که عارض شده بر اثر غلظت از بین بره. این اسهال سفرا هم بر شرب ترنجلین مترتب میشه و هم بر شرب بنفشه مترتب میشه، پس قایت هر دوست، قایت هر دو فعله. فکر اسهال سفرا لشرب ترنجلین، فانه غایتون له، یعنی غایت این شربه، و لشرب بنفسج ایزن، یعنی غایت شرب بنفسه هم هست. غایت شرب دو چیزه، پس دو تا شرب یعنی دو تا فعل به این غایت واصل میشن. چنین غایت رو میگیم غایت عامه که بر چند چیز میتونه مترتب بشه. و هم اصل اسهال صفر و مراده، نه نحوهش. ممکنه نحوهی که در از شرب ترنجبین حاصل میشه با نحوهی که از شرب بنفشه حاصل میشه شاید فرق داشته باشه، حالا یا دنگه فرق داشته نداشته باشه، شاید در بعضی ها فرق داشته باشه. اون اصل مراد ماست، و الا اون اسهال خاص که از شرب ترنجبین حاصل میشود اون مخصوص شرب ترنجبینه و خاصه به حساب میاد، نه عامه. اون عام شما داریم میگیم، اصلشو داریم، اصل اسهال. اگر تفاوت باشه، اگر تفاوت حاصل نباشه که مطلقا باید گفت اسهال صفرا غایت عام است. اگر نه، اگر یعنی مواردش فرق کنه، در ترنجبین نوعی اسهال حاصل بشه، در شرب بنفشه نوعی دیگر حاصل بشه، باید بگیم غایت عامه اصل اسهاله، نه این نوع خاص. نوع خاص میشه غایت خاصه. نه گل بنفشه این غایت عامه و خاصه بود. سومین تقسیم ما، حالا چهارمین تقسیم ما، چهارمین تقسیم ما اینه که غایت رو تقسیم میکنیم به جزئی و کلی. در جزئی غایت امر جزئیه، و در کلی غایت امر کلیه. یعنی خود غایت دارای مساقیقه. توجه کنید در اونجا که میگفتیم غایت عامه یعنی موجب غایت متعدده، اونی که ما رو به غایت میرسونه یعنی فعل، اون متعدده، وقت میگفتیم غایت عامه. ولی غایت کلی غایتیست که مصادیق متعدد داشته باشه، نه موجب متعدد داشته باشه، نه فعل متعدد این غایت رو نتیجه بدن، بلکه خود غایت مصادیق متعدد داشته باشه. مثلا فرض کنید ما یه کاری انجام میدیم که ظالم دست از کارش برداره، دست از ظالم دست از کارش بردارد، چه این ظالم باشه چه ظالمی دیگر، خود غایت که اصلاح ظالم است افراد مختلف داره، اصلاح این ظالم اصلاح اون ظالم. نه افعال متعددی انجام دادیم و بر همه این افعال این غایت مترتب شده، یه فعل انجام دادیم، ولی غایتی که حاصل شده غایتیست که مصادیق فراوان داره. در عام گفتیم چند تا فعل میتوانند این غایت رو نتیجه بدهند، در کلی میگیم یک فعل است، اما این یک فعل غایتی رو نتیجه میدهد که این غایت قابل صدق بر کثیرین است. مثل این مثالی که زدم، پس بین کلی و عام فرقه، همچنین بین جزئی و خاص فرقه. خاص اونیست که بر یک فعل مترتب میشه، جزئی غایتیست که قابل صدق بر کثیرین نیست، اما غایت جزئی مثل این که زید قبض میکند بر فلان قرینی که مقصود بود در سفرش، المقصود کان فی سفرهی. ما فارسیم، این عبارت ابن سینا رو میفهمیم، ولی عربی نبارت ها نمی فهمه. المقصود کان فی سفرهی همون فارسی خودمون ترجمه شده. کان مقصوده فی سفره، مثلا این عربی میشه المقصود کان فی سفره، مقصود بود این قرض در سفر این شخص، یعنی قصد کرده بود که بره و قریمش رو ببینه، قریمش هم همین قریم خاص. خب این قریم خاص دیگه تطبیقه بر چند تا قریم که نمی کنه، میشه جزئی؟ قایت دسترسی به همین قریمه، نه دسترسی به یک قریم کلی هر کی شد، پس قایت همه جزئیه. اما قایت کسی که کار انجام میدهد تا ظالم اصلاح بشود، اصلاح این ظالم خاص در نظرش نیست، اصلاح مطلق ظالم در نظرش. مثلا بله قریم یعنی بدهکار، قریم یعنی بدهکار. زید میره که قریمش رو یعنی بدهکارش رو به دست بیاره و همین قریم خاصش رو، نه مطلق قریم رو، علا فلان نل قریم، این با قید فلان داره قریم خاص میکنه، یعنی شخص خاصی که قریم رو بست. قریم جزئی میشه و قابل استدلال هر کسی این دیگه نمیشه. و عمل کلی یعنی اما قایت کلی، فکر انتصاف این نه ظالم مطلقا، مطلقا یعنی بدون تعیین ظالم، کاری انجام میده که اون کار باعث انتصاف من از ظالم بشه، یعنی عدالت، انتصاف یعنی عدالت، یعنی کاری انجام میده که نسبت به ظالم عدالت عمل شده بشه، عمل شده باشه، یعنی ظالم خسارت کار خودش رو ببینه. حالا کدوم ظالم؟ تعیین نمیکنه، چون تعیین نمیکنه میشه کلی. تقسیم پنجم، قایت یا بسیط است یا مرکب. قایت بسیط عبارت از این است که یک فعل انجام دادیم یک قایت برش مترتب شده، این قایت رو میگیم بسیط. قایت مرکب اینه که یک فعل انجام دادیم دو تا قایت یا سه تا قایت یا پنج تا قایت با هم مترتب شده، این میگیم قایت مرکب. مثلا میخوریم، قایت سیریه، میخوریم برای سیر شدن، خب این قایت که سیر شدن میشه بسیط. اما لباس حریر میپوشیم تا هم زیبا بشویم هم اون جنبنده ها و حشراتی که در بدن مثل شیفیش کشته شود، چون حریر این حیوانات رو میکشه. یک کار انجام میدیم دو غرض داریم، هم غرضمون اینه که بالاخره لباس لباسی زیبایی است، ما به کمک لباس زیبا بشیم، هم میپوشیم تا اینکه اون حیوانات از بین برن. پس یک کار دو تا قایت رو در پی دارد که این دو تا قایت میشن یک قایت مرکب، یک قایت مرکب. پس قایت گاهی بسیطه گاهی مرکبه. البته در جایی که قایت مرکبه تحلیل کنید اصلا میبینید دو تا قایته، دو تا قایت هم منتها بر یه فعل بار شدن، منتها ما این دو تا رو جمع میکنیم میگیم شدن مرکب، اسمش رو تر مرکب میذاریم، ولی در واقع متعدده نه مرکب، قایت متعدده نه قایت مرکب. اما قایت بسیطه فمثل الاکل لشبع، اکل فعلی است که قایتش شبع و سیری است، این سیری قایت فعل است، قایت واحد هم است، یا به عبارتی قایت بسیطه. بل مرکبه، اما قایت مرکب مثل لبس مثل لبس الحریر للجمال و لقتل قمر، قمر نیشی پیش که حریر میپوشه هم به قایت جمال هم به قایت کشته شدن قمر. بعد ابن سینا میفرماد هما بالحقیقه قایتان، اینا در حقیقت دو قایتند نه یک قایت مرکب، ولی ما یک قایت مرکب حسابشون میکنیم. اینم تقسیم پنجم بود. اما تقسیم ششم که آخرین تقسیم ماست، تقسیم قایت است به بالفعل و بالقوه. این رو مثال براش نمیزنن، میفرمان که مثل صورت بالفعل و صورت بالقوه است. مثلا توجه کنید غایت جنین گرفتن صورت انسان است، غایت بدن انسان هم گرفتن صورت انسان است، یعنی هم بدن بدن شده تا صورت انسان رو بگیرد، هم جنین جنین شده تا در آینده صورت انسان رو بهش بگیم، صورت جنینی رو ازش بگیریم صورت انسان رو بهش بگیم. خب این جنین نسبت به صورت انسان بالقوه است، ولی بدن نسبت به صورت انسان بالفعله. توجه میکن صورت میشه بالقوه و بالفعل، یعنی صورت انسانی بالقوه در جنین موجود است و صورت انسانی بالفعل در بدن انسان موجود است. توجه میکنید صورت رو داریم بالقوه و بالفعل میکنیم، بعد میگیم غایت هم همینه. یعنی چه بگویید غایت بالقوه یا بالفعل است، چه بگویید صورت بالفعل یا بالقوه است، فرقی نمیکنه. نظام اینطور میگیم برای جنین صورت انسانی بالقوه است یا این غایت بالقوه است، چون بالاخره جنینم داره به سمت گرفتن صورت انسانی میره. میگیم برای بدن صورت انسانی بالفعل است یا غایت که صورت انسان است بالفعل است. پس توجه میکنید غایت بالقوه غایتی است که هنوز موجود نشده، فعل انجام نشده برای موجود شدن او، بلکه میتواند انجام شود. مثال عوض کنم، مثالی که گفتم مثال شوارق بود، مثال عوض کنم مثالی که در حواشی در بعضی حواشی همین جای شفا گفته شده. تخت رو از چوب میسازیم، اگر چوبا رو ریختیم رو هم هنوز تخت نساختیم. اون غایتی که بر این تخت مترتب می شود که جلوس یا استراحت، این غایت بالقوه است، بالفعل نیست. اما اگر فعل انجام دادیم، تخت رو ساختیم، شخص روش ننشسته، استراحت نکرده، باز استراحت میشه بالقوه، منتها بالقوه غریبه به فعل، اون قبلی بالقوه بعید بود، ولی حالا رفت روش نشست، این قایت میشه قایت بالفعل. وقتی فعل هنوز انجام ندادیم، این تخت رو نساختیم، قایتی که بر این تخت میخواد مترتب بشه بالقوه است. وقتی تخت رو ساختیم، اگر قایت هنوز مترتب نشده بالقوه الغریبه است، اگر هم مترتب شده که بالفعل. این مثال و اون مثال قبلی هم توجه کنید در دوش مستمه. این جنین هنوز صورت انسانی رو نگرفته، پس نسبت به صورت انسانی بالقوه است، و صورت انسانی هم که قایت اوست برای اون القوه است. از طرف او به صورت نرسیده، پس صورت بالقوه است، صورت بر او مترتب نشده، پس غایت بالقوه است. اما بدن انسان صورت انسان گرفته، صورت براش بالفعل شده و این صورت هم بالفعل غایت شده برای بدن. توجه میکنید فرقی تقریبا نیست بین صورت بالقوه و بالفعل و بین صورت بین غایت بالقوه و بالفعل. هر جا که شما صورت رو بالقوه گرفتید، غایت هم بالقوه میشه، چون جسم به سمت صورت داره حرکت میکنه، یعنی به سمت غایت حرکت میکنه و غایتش صورت. هر جا که جسم رو، هر جا که صورت رو بالفعل گرفتید، غایت بالفعل میشه. و اما غایت و بالفعل و غایت و بالقوه، فمثل صورت بالفعل و صورت بالقوه است. تقسیمات شیشگانه برای چهار نوع علت تمام شد، همه رو توضیح دادیم. اونجا هم که لازم میدونستیم مثال بزنیم، مثال زدیم. از و علم دو مطلب میخواد گفته بشه. یه مطلب در نحوه وجود علت و معلوله، که اگر یکی بالفعل بود دیگری بالفعله، اگر یکی بالقوه بود دیگری بالقوه است. نمی شود یکی بالفعل باشد دیگری بالقوه. مثلا علت بالفعل باشه معلول بالقوه باشه یا برعکس، این شدنی نیست. هر دو در کیفیت، یعنی در کیفیت وجود باید برابر باشن. اگر کیفیت وجود او بالقوه است، کیفیت وجود اینم باید بالقوه باشه. اگر کیفیت وجود او بالفعل، کیفیت وجود اینم باید بالفعل باشه. عرض کردم نمیشه یکی بالقوه باشه یکی بالفعل. این بحث اول ماست. بحث دوم بحث در اصل وجوده. اگر معلول وجود دارد نمیشود علت از بین رفته باشد، علت هم باید وجود داشته باشه. پس این که میگویند علت که بناس از بین رفت و معلول که بناس هنوز باقی است، اینو باید ببینیم چجوری توضیح میشه. ما میگیم اگر یکی موجودی دیگری باید موجود باشه، دیگری نمیتونه ظاهر بشه، در حالی که در بنا که معلوله میبینیم وجود هست، در علتش که بناس میبینیم وجود نیست. اصل وجود در معلول داریم، در علت نداریم، چگونه ممکنه؟ خب نحوه وجود من اینطور، اگر نحوه وجود معلول این بود که بالقوه باشه، علت هم باید بالقوه باشه. اگر معلول بالفعل بود، علت هم باید بالفعل باشه و به عکس. پس هم در اصل وجود علت و معلول تلازم دارند که اگه یکی موجود دیگر این باید موجود باشه، هم در نحوه وجود تلازم دارند که اگه یکی بالفعل یا بالقوه است، دیگر این باید همونطور باشه. اگه یکی بالفعل دیگری باید بالفعل باشه، اگه یکی بالقوه است دیگری باید بالقوه باشه. پس هم در اصل وجود تلازم بین علت و معلول هست، هم در کیفیت وجود. مطلب اول رو میخوام توضیح بدیم که در کیفیت وجود بینشون تلازمه. اینطور میگیم اگر علت بالقوه بود، معلول هم باید بالقوه باشد. ممکن نیست علت بالقوه باشد و معلول بالفعل شده باشه. و علم که علت بالقوه به ازای معلول بالقوه است. این دوتا مقابل همند. بنابراین فمادام، این فمادام تفسیر این جمله قبله. فمادام العلت بالقوه علتون، فالمعلول بالقوه معلولون. قید بالقوه مال بعده. فمادام العلت بالقوه علتون، نخونید فمادام العلت بالقوه علتون، اینطور بخونید فمادام العلت بالقوه علتون فالمعلول بالقوه معلولون. بالقوه رو مربوط کنید به بعد، چه به علت چه به معلول. فمادام العلت بالقوه علتن فالمعلول بالقوه معلولون. اولی هم بخون یاد نداره، ما رو از عمل میده. خب آیا ممکن است که هر یک از علت بالقوه و معلول بالقوه ذات جدایی باشند؟ یعنی نوعشون فرق کنه؟ ممکنه گاهی نوعشون یکی باشه، اما آیا میشود نوعشون فرق کنه؟ مثلا علت بالقوه انسان باشد، معلول بالقوه چوب باشد. این انسان میخواهد چوب را در بسازد، انسان نجاره میخواهد چوب را در بسازه. این انسان بالقوه علته، معلولش هم بالقوه معلوله، ولی دوتا ذات هم، دوتا ذات هم یعنی دو نوع هم، نوعیشون با هم فرق میکنه، یکی انسان یکی چوب. چوب معلول انسان میشه، انسان علت میشه برای اینکه این چوب رو تخت بسازه. همونطور که ملاحظه میکنید هر کدوم ذاتی هستن جدای از دیگری. پس جایز است که علتی که بالقوه است و معلولی که بالقوه است دو تا ذات باشن. و یجوز ان یکون کل واحد منهما بالفعل ذاتن اخرى، هر یک ذات دیگری باشد. این عبارت یه خورده باید توضیح داده بشه. کل واحد منهما ذاتی باشد اخرى، یعنی غیر از اون یکی. این یکی ذاتی باشد، اون یکی ذاتی باشد اخرى، یعنی غیر از اون یکی. یعنی هر یک از علت و معلول ذاتی داشته باشد غیر از ذاتی دیگری. اینو میخواد بگه. و یجوز ان یکون کل واحد منهما، یعنی من المعلول بالقوه و العلت بالقوه، کل منهما بالفعل ذات اخرى، هر کدوم ذات جدایی باشه. مثل ان تکون العلت انسانا و المعلول خشبا، که میبینید دو تا نوع، دو تا ذات جدا هستن، نه دو تا شخص جدا بلکه دو تا ذات جدا. فیکون الانسان نجارا بالقوه و الخشب منجورا بالقوه. انسان فاعل تراشیدن است بالقوه و خشب متعلق تراشیدن است بالقوه. تا وقتی شروع نشدیم همینه دیگه، تا وقتی انسان شروع نشده به تراشیدن خشب، اون یعنی انسان نجار بالقوه است، چوب منجور بالقوه است، هر دو بالقوه. اینطور نیست که یکی بالقوه باشه که یکی. این مطلب اول بود. چه در مطلب اول بیان کردیم که کیفیت وجود علت و معلول یکسانه، کیفیت وجود، به خود وجود کاری نداشتیم. در مطلب دوم که الان میخوام شروع کنیم به خود وجود کار داریم، یعنی میگیم اگر معلول موجوده علت هم باید موجود باشه. معنا نداره که معلول باقی باشه و علت از بین رفته باشه، چنانچه در بنا و بنا اینجوری گفته میشه. گفته میشه بنا موجوده، بنا موجوده، بنا که فاعل بناست از بین رفته، علت از بین رفته، معلول موجوده. در اینجا معلول با علت در وجود همراهی نکرده. ایشون میفهمد این غلطه. هر جا علت موجوده معلول هم موجوده، هر جا معلول موجوده علت موجوده. همونطور که این دو در نحوه وجود که قوه و فعلیت هست انفکاک ندارند و جدای اختلاف ندارند، همچنین در اصل وجود هم انفکاک و اختلاف ندارند. اگر یکی موجودی دیگر این باید موجود باشه. بنابراین این مثالی که میگوید بنا از بین میرود یعنی علت، و بنا یعنی معلول باقی میماند، این اشکال باید، این مطلب باید توجیه کنه که اشاره میکنن به توجیهش. انسان علت سریع نیست، انسان علت سریع نیست، میفهمی؟
بله،
موعد نه، انسان داره سعی علت نه خیلی موید نیست. نجار علت سریره، نه موید سریره، فاعل سریره، فاعل که علت موید نیست. حالا بیان میکنم توی ساختمان، بیان میکنم بیم چیه. بعد شما اگه خواستید نقضیت همی دو برتر بارد کنید. ولا یجوز ان تکون از ذات و من بعد از بعلن یه دونی یک گذاشتم، سر لا یجوز دو گذاشتم که معلوم بشه اینو دوتون مطلب. ولا یجوز ان تکون از ذات المعلول موجودتن والعلت تو معدومتن، البته، البته قید لا یجوزه، یعنی اصلا جایز نیست، هرگز جایز نیست که معلول موجود باشد علتش از بین رفته باشد. اینجا هم دو طرفیه. بحث ما در علت و معلوله، بحث ما در انسان که نیست. انسانی که علت باشه میشه نجار. چرا داری بحث در انسان میکنی؟ بحث ما در انسان نیست، بحث ما در انسانی که نجار باشه. ذات یعنی نوعیت، یعنی نوعشون فرق میکنه. نه ذات یعنی ذات این علت در حالی که وصف علیت نداره، اونی که نمیگه ذات این با ذاتون فرق میکنه، این نوعیتون فرق میکنه. این نوعش انسان، این نوعش خشبه. چوب با انسان ذاتش فرق میکنه دیگه. نمیخواد ذات علت رو بدون وصف علیت ملاحظه کنی، اون که اصلا علت نیست. ولا یجوز ان تکون ذات المعلوله موجودتن ولعلت و معدومتن. ممکن نیست که ذات معلول موجود باشد، ذات علت معدوم باشد. عکسش رو نگفت، عکسش هم صادقه، ولی عکسش رو نگفت، چون اشکال در این طرف وارده، اشکال در اون طرف وارد نیست. گفتن جایی داریم که معلول موجود است، علتش از من رفته، اینو گفتن به مثال زده. اما برای عکسش اشکالی نکردن که مصنف عکسش هم مطرح کنه. عکسش اینه که علت موجود باشه، معلول از بین بره. اینه کسی اشکال نکرده، نمونه براش توضیح نداده، بلکه همه قبولش کردن. به این جهته که مصنف در این عکس اشکالی نمیبینه که مطرحش کنه، فقط اونی که اشکال درش هست اونو داره مطرح میکنه، بعدم اون وقت به اشکالش اشاره میکنه. والذی یشکل، از اینجا اشکال شروع میکنه، والذی یشکل فی هذا، یعنی در این قاعده که ما گفتیم، قاعده دوم که گفتیم لا یجوز ان تکون ذات المعلول موجودتن والعلت معدومتن، البته هذا اشاره به این داره، والذی یشکل فی هذا، یعنی در این گفته ما اشکال ایجاد میکند که عبارت هست از امر بنا یعنی ساختمان و بقاء بنا بعد از بانی. فیجب الجولم، فیجب خبر والذی است. آنچه که در این گفته ما اشکال ایجاد می کند که عبارت از ساختمان و بقاءش بعد از بناست، فیجب الجولم، در جواب این اشکال باید بدانی که ان البنا لیس یبقا بعد البانی. تعبیر به بنا نمی کنه، تعبیر به بانی می کنه. این جزء معجزاته که ابن سینا یه جای عبارت رو خود ربون آورده. می تونه ترجمه رو بگه بنا که با تشدید و تخفیف فرق کنه، خود سختر بشه، نخواسته سختش کنه. بنا نگفته که یه وقت با بنا اشتباه بشه، بانی گفته، یعنی خواسته اشتباه نشده در صورت. یعنی خیلی عجیبه که ابن سینا یه خود رعایت خواننده رو کرده. عبارت توجه کنید، فیج من یولم ان البنا لیس یبقا بعد البانی. معنا کنیم عبارت این معنی درستی نیست. باید واجب است بدانی که بنا بعد از بانی باقی نمی ماند، در حالی که بنا بعد از بانی باقی می مونه. پشت سرش قید آورده، قیدش باید دقت کنید. واجب است بدانی که ساختمان بعد از بانی باقی نمیماند، با این فرض که بنا معلول بانی باشد. ساختمان با این فرض که معلول بانی است باقی نمیمونه، اونی که معلول بانی است از من رفته. ساختمان با این فرض که معلول چیزی دیگه است باقی نمیمونه، یعنی علت بقای چیزی است، علت بقایش بانیش نیست، علت بقایش استحکام مصالحی است که درش به کار رفته، که اون استحکام الان موجوده، یعنی علت الان موجوده، معلول هم موجوده. اونی که از می رفته علت نبوده، اونی که از می رفته نیبنا علت حرکات بوده، علت جابجایی آجرا بوده، حرکات هم تموم شده، حرکات هم از می رفتن دیگه. بنا که علت از می رفته، حرکات هم که معلول از می رفته، معلول باقی نمونده. اون معلولی که باقی مونده معلول این علت نیست، استحکام، معلول استحکام اون باقی موندن بنا، معلول استحکامه، نه معلول این بنا. بنده تنها کاری که میکرده حرکت یدش بود، حرکت یدش هم از نرفته، خودش از نرفته، حرکت یدش هم از نرفته. بله؟ کدام فیلی؟ بنا با حرکت ید حاصل شد، بنا با حرکت ید حاصل شد، یعنی با جا به جا شدن حصولش با حرکت ید بود، بقایش به خاطر استحکام، وجود حدوثیش با حرکت انجام شد که تمام شد، وجود بقاییش با استحکامش انجام هست. نه ممکنه فرق داشته باشه، ممکنه یکی باشه، علت محدث و مبقی ممکنه یه جا یکی باشه، ممکنه یه جا فرق داشته باشه، اینجا فرق داره، اینجا علت محدث بناس، علت مبقی استحکامه، علت محدث از بین رفت، حدوث هم تمام شد، علت مبقی هست، بقا هم هنوز هست. و یجب که دانسته شود که بنا باقی نمیماند بعد از بانی، با این فرض که بنا معلول بانی باشد، بنایی که معلول بانیست باقی نمیمونه. دقت می چیز می کنم؟ بنایی که معلول بانیست با خود با از بین رفتن بانی از بین میره، بنایی که باقی میماند معلول بانی نیست، این بنای باقی مونده معلول استحکامه، بنا حادث شده معلول بانیه که بانی از نه رفت، حدوث هم از نه رفت، اما بناء باقی مونده معلول بانی نیست، بناء باقی مونده معلول استحکامه و این استحکام هم باقی مونده، همونطور که بنا باقی مونده علتش هم که استحکام باقی مونده. فیجب ان یعلم که بنا باقی نمیماند بعد از بانی در این فرضی که بنا معلول بانی باشد، زیرا معلول بانی تحریک اجزاء بنا هست به سمت اجتماع، اجزاء بنا رو که مساله هند، آجر، گچ، آهک، هرچی هست، اینا رو حرکت میده الال اجتماع، به سمت اجتماع، این معلول بانیه، بانی کاری که میکنه اینه که حرکت میده این اجزاء رو به سمت اجتماع. و هو لا یتأخر عن، هو یعنی این تحریک، مؤخر از بانی نیست، یعنی بعد از بانی باقی نمیمونه. دقت کنید لایتأخر یعنی چی؟ مؤخر از بانی نمیشود یعنی بعد از بانی باقی نمیمونه، همراه بانیش با از بین رفتن بانی هم از بین میره، نه که تأخر پیدا کنه از بانی، یعنی بانی از بین بره و این مؤخر از بانی بمونه و باقی بمونه، این نیست. فعل معلول بانی تحریک اجزای بناست به سمت اجتماع، و هو یعنی این تحریک که معلول است تأخر از بانی پیدا نمی کنه، یعنی باقی نمیمونه بعد از بانی، بلکه بعد از این رفتن بانی از اون میره. اما ثبات اجتماع، این که اجتماعی که اون بانی ایجاد کرده بود ثبات دارد، هنوز باقی میمونه، و حصول شکل، اما ثبات اجتماع و حصول شکل برای بنا، حتی شکل هم از طریق حرکت درست نمیشه، از طریق استحکام مصالح درست میشه، چون اگر آب رو میخواست باش بنا بسازه شکل درست نمیشد، چون آب استحکام نداشت، اما این مصالح استحکام دارن باش شکل درست میشه. اما ثبات اجتماع یعنی باقی موندن اون اجتماعی که با حرکت بانی حاصل شد و حصول شکل، هر دو هر یک فیثبت عن علل موجودت، اینا ثابتند ولی از ناحیه عللی که اون علل هم الان موجودن، علل از من نرفتند، اون عللی که متکفل ثبات اجتماع یا متکفل حصول شکلن اونا هنوز باقی هم از بین نرفتن، اون علت عبارت از استحکام. اذا فسدت فسد البنا، این علل موجوده اگر فاسد شوند بنا هم شکلش هم اجتماعش فاسد میشه، یعنی این علت اگر از بین بره معلول هم از بین میره، اون علت که از بین رفته میبینید معلول از بین نرفته به خاطر اینکه اون علت، علت این معلول نبوده، علت معلول دیگه بوده که وقتی از بین رفت معلولش هم با خودش از بین رفت، این معلولی که میبینید باقی مونده علت اون نبوده، علت چیز دیگه بوده که الان این چیز موجوده. پس معلولی که از بین رفت علتی که از بین رفت، علت برای این معلول باقی نیست، علت برای معلولی است که اون معلول هم از بین رفت. معلولی که باقی موند معلول برای اون علت از بین رفته نیست، معلول برای علتی است که اون علت هم هنوز باقی است. علت برای ساختمان نیست، علت برای اجتماع. علت برای اجتماع. اگر ساختمان رو از اجتماع میسازید، بله. اگر ساختمان رو از اجتماع و شکل میسازید، پس اون تحریک علت اجتماع نیست. علت اجتماع هست، علت شکل نیست. پس میشود گفت اون بنا و بنا علت تحریک است، نه علت تحریک و شکل. تحریک فقط علت اجتماعی، علت هیچی نیست، حتی علت شکل هم نیست. علت شکل اون استحکام بناست، استحکام مسائل. علت بقاء بنا هم استحکام میشه. تحریک علت هیچ کدوم از این دو تا نبود و در نتیجه بنا علت هیچ کدوم از این دو تا نبود. اگر بنا از میدن به تبعش تحریک از میدن، این دو تا که یکی شکل است یکی ثبات اجتماع از بین نمیرن، چون اینا معلول اون نبودن، معلول اون علت از می رفته نبودن. اینا معلول علتی هستن که اون علت همزان باقیه. پس علتی که از می رفته معلولش هم باقیش از این برده، این معلولی که باقی مونده معلول اون علتی نیست که از می رفته. بنابراین هر جا که وجود علت داریم وجود معلول هم داریم و هر جا که وجود معلول داریم وجود علت هم داریم. حدوث اجتماع یا بقای اجتماع. ببینید عبارت شما توجه نمی کنید. بانی علت هست برای اجتماع، بعد میگه و اما ثبات اجتماع. دوتا مطلبه، یکی اصل اجتماعه که بانی سببشه، یعنی حدوث اجتماع، یکم ثبات اجتماعی که بانی در سببش نیست. سبب حدوث اجتماع بانیه، بانی از بین رفت حدوث اجتماع هم تموم شد. سبب ثبات اجتماع بانی نیست، سبب ثبات اجتماع اون استحکام بناست. استحکام بنا حاصله، ثبات اجتماع حاصله. هرگاه که استحکام بنا رو گرفتی ثبات اجتماع از بین میره. توجه کنید معلول و علت ها رو روشن کنیم که بنا علت است، بنا علت است برای حدوث اجتماع، همین. علت نیست برای ثبات اجتماع، علت نیست برای شکل. لذا شکل و ثبات اجتماع رو بعد از مردن بنا هم داریم، اما حدوث بنا و حدوث اجتماع رو دیگه بعد از مردن بنا نداری. و تحقیق و هذا المعنا، تحقیق این چنین مطلبی و ما یجری مجراه، یعنی چیزهای دیگری که جز علم طبیعی نیستند، اگر هم در علم طبیعی می آیند به خاطر فایده‌ای که در این علم دارند در علم طبیعی می آیند، ولی جز مباحث نیستند، جز مسائل نیستند. تحقیق این معنا و ما یجری مجرای این معنا که جز مباحث طبیعی نیستن به مسلف، یعنی ما یجری مجرا یه مطالبی چه قبلا گذشت، موکولون الالفلسفت الاولا، حتی تقسیم علت به این اقسام، این هم جز مباحث فلسفی نیست، جز مباحث الهیه. دلی جز مباحث طبیعی نیست، جز مباحث الهیه. تحقیق این معنا و ما یجری مجرا هم مسلف موکول است به فلسفه اولا که علم الهیات باشد. فلیترب بس بهی الاما هناک، انتظار بکشیم مطلب را تا برسی به اون جایی که موضع بحثشه، ما در موضع بحثش مطرحش میکنیم، انتظارش رو تمام میشه.
این دو تا مثال رو شیخ تو اولی گفتن که این علت نیست،
سوال شما قبلا کردیم، این سوال شما قبلا هم کردید، من برای بود جواب بدم که فرمونی چه فرقی بین بنده و نجاره. همونطور که نجار علت مایده، همونطور که بنده علت مایده، نجار هم باید علت ماید باشه. جوابتون اینه که نجار نسبت به حرکتها و حدوث اجتماع این هیئت تخت سریر علت تام است، نسبت به حدوث اجتماع، نسبت به حرکات. بنا هم نسبت به حدوث اجتماع بنا و حرکت های علت تام است و نه نه موعد، نسبت به ثبات اجتماع هیچ کدومشون علت نیستند. نسبت به ثبات اجتماع چه در تخت چه در بیت اون استحکام علته. پس علت ثبات اجتماع در هر دو یکیست که باقیست، علت حدوث اجتماع هم در هر دو یکیست که ظاهر میشه. فرقی بین این دو تا مثال از این جهت نیست، منتها باید بدونیم که در نجار علت چیست، بنا علت چیست، علت و معلولشون رو مشخص کنیم. و الا اگر شما نجار رو نسبت به بقای تخت بخواد بسنجید، اصلا علت نیست نسبت به بقای چکا کرده.
این
نسبت به تخت موعد نیست، نسبت به حدوث، یعنی نجار نسبت به حدوث هیئت تخت موعد نیست. اونجا میگفت نسبت به تخت موعد نیست علته، اونتا بیان نمیشد که حدوثش یا بقاش، چون اصلا اشکال اونجا مثلا بود در بحث نجار، اصلا ابن سینا اشکال مثلا نشده بود که بگه ثبات هیئت یا حدوث هیئت مراد ماست. گفتش که نجار نسبت به این هیئت علته، منتها بعدن که داره اشکال بیان میکنه میفهمیم که منظورش اینه که نجار نسبت به حدوث هیئت علته، نسبت به ثبات هیئت علت نیست.
حدوث هیئت باقی
نمیمونه، همین میگیم که چون نجار هم باقی نمیمونه، حدوث هیئت هم باقی نمیمونه. شما گاهی جواب رو به عنوان اشکال وارد میکنید، اینجا جواب دیگه.